30 دقیقه بامداد و بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، بخش دوم رو آغاز میکنیم. در این بخش هم پیش از هر چیز میریم سراغ خلاصه خبرها. حمید فاطمی اینجاست، برای ما میگه که خبرهای بیشتر در ایران و جهان چه هست.
نخست وزیر کره جنوبی چون کونگ وون امروز یکشنبه در ارتباط با غرق کشتی کره جنوبی از سمت خود استفاده داد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادات زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفت. سفر هیئت‌ها و مقامات اروپایی به تهران همچنان جریان دارد. وزیر خارجه اتریش، هیئت پارلمانی فرانسه و هیئت اقتصادی بلژیک از مقامات و هیئت‌هایی هستند که در یکی دو روز گذشته وارد ایران شدند. سباستیان کورتز، وزیر خارجه 27 سالی اتریش که به دعوت همتای خود محمد جواد ظریف برای سفری دو روزه به تهران رفته است، امروز یک شنبه با آقای ظریف در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین المللی دیدار و گفتگو می کند. فیلیپ بارینی، رئیس کمیسیون امور مالی پارلمان فرانسه، هم روز شنبه با علی لاریجانی، رئیس مجلس دیدار کرد و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، عصر شنبه در دیدار با هیئت اقتصادی بلژیک توصیه کرد که اروپا از فرصت استراتژیک کنونی استفاده کند برای توسعه روابط با ایران.
ممنونم حمید فاطمی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگردم، اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر یک گزارش داریم درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی به دلیل افزایش قیمت بنزین. روزنامه ابتکار توقیف شد. علاوه بر این خبر در بخش فرهنگ و هنر از یک تئاتر و یک نمایشگاه جدید خبر داریم. حذف یارانه بگیران ثروتمند با تصمیم دولت، آرایش سیاسی اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات آتی مجلس و تولید لپتاپ ایرانی هم موضوعاتی هستند که در بررسی مطبوعات به اونها حتما میپردازیم و بالاخره نگاهی به آنچه که در یک هفته گذشته در 7 روزی که گذشت در موسیقی جهان رخ داد. اما خبرگزاری فارس گزارش داده که بسیاری از رانندگان تاکسی در تهران به دلیل افزایش قیمت بنزین بدون تغییر برچسب‌های قدیمی و برخلاف نظر سازمان تاکسیرانی نرخ کرایه‌های خودشون رو افزایش دادن. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
هرچند که بیش از یک ماه از افزایش غیر رسمی نرخ کرایه تاکسی های تهران می‌گذرد، اما خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خبر داده که نرخ کرایه تاکسی ها باید از نیمه اردیبهشت ماه افزایش یابد. در همین حال این خبرگزاری در گزارش دیگری از افزایش خودسرانه کرایه از سوی برخی رانندگان تاکسی در تهران خبر داده است. کرایه حمل و نقل عمومی هر سال حدود 20% در ایران افزایش می‌یابد که بر اساس گفته مسئولان قرار شد امسال این کار با تأخیر انجام شود. دلیل این تأخیر هم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها عنوان شده است. حسین هاشمی، استاندار تهران، درباره افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی پس از اعلام قیمت حامل های سوخت گفته که بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها، کرایه بهای حمل و نقل عمومی در سراسر ایران باید به یک میزان و تنها برای یک بار در طول سال افزایش یابد. به گفته استاندار تهران، کرایه های حمل و نقل عمومی تا اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها افزایش نخواهد داشت. این در شرایطی است که بر اساس گزارش های میدانی برخی خبرگزاری‌های ایران نرخ کرایه‌ها به صورت غیررسمی تغییر کرده است. میثم مظفر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، به خبرگزاری فارس گفته که در نیمه اردیبهشت ماه کرایه تاکسی‌های پایتخت افزایش می‌یابد. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی در پایتخت باید از ابتدای سال 1393 25% افزایش می‌یافت. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در این باره گفته که مجموعه مدیریت شهری برای همراهی با دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی‌ها را موکول به پس از اعلام قیمت‌های جدید سوخت کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پنجشنبه قیمت بنزین آزاد را 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان اعلام کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، وعده داده که شیب افزایش قیمت‌ها در ایران ملایم خواهد بود تا بار تورمی کمی داشته باشد.
روزنامه ابتکار رو یادتون هست؟ معمولا توی بخش بررسی مطبوعات هر از گاهی ازش صحبت می‌کردیم. امروز قرار مدیر مسئول روزنامه ابتکار به دادگستری بره تا از دلایل توقیف روزنامه خودش مطلع بشه. اما چرا روزنامه ابتکار توقیف شد؟ بشنویم از فرج سرکوهی از آلمان. آقای سرکوهی،
روزنامه ابتکار 10 سال هست که منتشر میشه و حدود 5850 شماره منتشر کرده. از روزنامه هایی هستش که از دولت آقای روحانی و از حزب کارگزاران و اصلاح طلبان مذهبی حمایت میکرد. امروز آقای محمدعلی وکیلی مدیر مسئول این روزنامه میره به دادسرای رسانه تا به قول خودشون تفهیم اتهام بشه، یعنی به او بگویند که چرا روزنامه او رو توقیف کردن. دیروز یک نامه‌ای دریافت کرد آقای محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار از دادسرای رسانه‌ها، و در این نامه نوشته بودند که این روزنامه به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات توقیف شده. هیچ توضیح دیگه هم ندادن، اما این بند میگوید که پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران موجب توقیف روزنامه خواهد شد. ماجرا هم برمیگردد به اینکه روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه روزنامه ابتکار موقعی که خواست اعلام بکنه خبر برکناری آقای غلام حسین اسماعیلی رو که رئیس سازمان زندان‌ها بودند، از واژه برکناری استفاده کرد، در حالی که سخنگوی قوه قضاییه قبلا اعلام کرده بوده که ایشون برکنار نشدند بلکه ارتقاء مقام پیدا کردن، شدن رئیس کل دادگستری استان تهران. همه ما میدونیم که این داستان برکناری ایشون بعد از این بود که یک هفته بعد از این بود که ماموران حمله کردند به بند 350 زندان اوین و زندانیان سیاسی رو کتک زدند، بعضی ها مجروح شدند، به بیمارستان منتقل شدند و ماجراش رو اغلب در همه رسانه ها منعکس شده. اما واقعیت هم این هستش که قوه قضاییه از چند پیش شروع کرده که سقف سانسور رو پایین بیاره و حمله بکنه به روزنامه‌های طرفدار دولت و طرفدار اصلاح طلبان. بعد جمله دیدیم که روزنامه بهار و آسمان رو توقیف کرد، جلو انتشار روزنامه نشاط رو گرفت و حالا هم روزنامه ابتکار رو به اتهام به کار بردن یک لغت برکناری توقیف کرده.
خب بریم سراغ یک نمایش، نمایش کمدی دون کامیلیو که از امروز در تهران قراره به صحنه بره. این تئاتر چالش بین یک کشیش کاتولیک و یک شهردار کمونیست در شهری کوچک در ایتالیا که به هر حال این موضوع نمایش کمدی دون کامیلیو هست، موضوعی که تضاد بین چالش، تضاد بین نو و کهنه و چالش بین سنت و مدرنیته رو که از در ایران بوده و در اروپا هم همینطور به نوعی به تصویر میکشه. از این نمایش برای ما بیشتر بگین.
نمایش دون کامیلو رو کوروش نریمانی کارگردانی میکنه و در تالار اصلی تئاتر شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. متن نمایش رو البته بازنویسی کردند از کتاب معروف دنیای کوچک دون کامیلو نوشته جیوانی گوراسکی که یکی از مشهورترین آثار نمایشی دنیا هستش. این نمایش دون کامیلو رو در سال 84 هم یک بار به صحنه بردن در تالار چارسوی تئاتر شهر و جایزه کارگردان برگزیده انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر رو کارگردانش دریافت کرد. همونطور که گفتین یک اثر کمدی هستش، دو شخصیت اصلی داره، یک کشیش و یک شهردار. کشیش کاتولیک هست، متعصب هست، نماینده سنت هاست و شهردار از حزب کمونیست انتخاب شده، نماینده مدرنیته هست و میخواد که دوستا شهر کوچک رو متحول بکنه و در او صنعت بیاره و همچنین نشانه های جامعه مدرن رو بیاره و کشیش با این نشانه ها مخالف هست. در این نمایش چند تا تضاد هست، تضاد بین کشیش و مسیح که تضاد دارن با هم دیگه، تضاد بین کشیش و شهردار و تضاد هر دو با محیطی که در او زندگی میکنن. میدونیم که این تضاد سنت و مدرنیته در ایران هست، بنابراین موضوع نمایش میتونه به ایران هم مربوط بشه. نویسنده نمایش جوزف گوارسکی، نویسنده بسیار مشهوری هستش که سردبیر یک مجله فکاهی بوده، بعد مدت‌ها در زمان موسولینی زندان بوده و در سال 1968 درگذشته و خیلی از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده.
خب بعد از این تئاتر بریم سراغ نمایشگاه‌ها. ایران من سلام اسم این نمایشگاهی که در گالری شکوه برگزار میشه. در این نمایشگاه چه تصویری از ایران به دست میدن؟
این نمایشگاه آبرنگ‌های آقای ناتولان نوری نظری هستش در گالری شکوه با همون عنوانی که گفتیم، ایران من سلام. 21 تابلو آبرنگ هستش که طبیعت رو تصویر کرده، بیشترش طبیعت شهر نطنز و کوهستان کرکس رو که در جنوب غربی شهرستان نطنز هست و سعی کرده که تابش خورشید رو بر دیوارهای خاکی به نمایش بگذاره و یک تصویر خوشرنگی از ایران به دست بده. البته مثل همه تصویرهایی که مثل آبرنگ به دست میده، یک تصویر رمانتیک و نوستالژیک چوپانی هستش و با تصویر واقعی ایران امروز چندان هماهنگ نیست.
فرج سرکوهی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
حذف یارانه بگیران ثروتمند با تصمیم دولت، آرایش سیاسی اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات آتی مجلس و تولید لپتاپ ایرانی. شهرام رفیع‌زاده باز هم با ماست، درباره این تیترها و این موضوعات کمی مفصلتر صحبت میکنیم در این بخش. شهرام، روزنامه خراسان از قول محمد باقر نوبخت خبر داده که دولت از اختیارات خودش برای حذف شماری از دریافت کنندگان یارانه استفاده خواهد کرد. استناد سخنگوی دولت در این مورد چیه؟
بله، روزنامه خراسان امروز نوشته که آقای محمد باقر نوبخت در گفتگوی اختصاصی با روزنامه خراسان گفته که دولت به استناد قانون بودجه سال 93 که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اختیاراتی رو به دولت واگذار شده که درباره نیازمند بودن یا نیازمند نبودن خانوارها تصمیم بگیره و از اونجایی که میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی اون انتظار دولت رو برآورده نکرده، بنابراین دولت قرار است از این اختیارات استفاده بکنه و شماری از خانوارها رو از دریافت یارانه نقدی حذف بکنه. البته آقای نوبخت در گفتگو با روزنامه خراسان به نکات دیگری هم درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها اشاره کرده. از جمله ایشون گفته با افزایش قیمت بنزین دولت 7200 میلیارد تومان درآمد بیشتر کسب میکنه که اون رو قرار است در حوزه تولید و همچنین بهداشت هزینه بکنه. یک نکته دیگر که آقای نوبخت به اون اشاره کرده این هست که منابع جدیدی که دولت کسب بکنه از هدفمندی یارانه‌ها و گرانی‌هایی که در پی افزایش قیمت بنزین رو خواهد داد، اونها رو هم در حوزه‌های عمومی و از جمله بهداشت و درمان هزینه خواهد کرد.
روزنامه اعتماد از افزایش فعالیت اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده. این دو جناح چه گام‌هایی برای انتخابات آینده برداشتند؟
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده درباره سازوکارهای انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان که در حال شکل‌گیری هست و از اون به عنوان دو مثلث برای وحدت دو جناح سیاسی نام برده. در این گزارش روزنامه اعتماد اشاره کرده که در انتخابات مجلس نهم اصولگرایان نتونستن ائتلافی انجام بدن، اصلاح طلبان هم با موانعی برای حضور در انتخابات مواجه بودند، اما به نوشته روزنامه اعتماد از اونجایی که در انتخابات آینده احتمالاً هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان میتونن با دست بازتری شرکت بکنن، به همین دلیل در صدد هستن که دو مثلث برای ائتلاف‌های خودشون تشکیل بدن. مثلث اصلاح طلبان به نوشته روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی هست، آقای علی اکبر ناطق نوری هست و آقای سید حسن خمینی، که البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای خاتمی در صدد هست که این مثلث رو فعال بکنه، به این دلیل که خودش نمیتونه نقش اونچنانی در انتخابات دست کم به شکل رسمی از خودش بروز بده. اما مثلث اصولگرایان هم به نوشته روزنامه اعتماد آقای جنتی هست، آقای مهدوی کنی هست و آقای محمد یزدی.
روزنامه ایران هم گزارشی درباره ماجرای تولید لپتاپ ایرانی منتشر کرده. ماجرای این لپتاپ چیه؟
بله، این ماجرای لپتاپ ایرانی که روزنامه ایران امروز دربارش گزارش منتشر کرده محل اختلاف میان اتحادیه‌های صنفی فروشندگان کامپیوتر و لوازم آیتی در ایران و همچنین یک شرکت ویژه‌ای که البته روزنامه ایران نتونست اسم اون رو منتشر کنه و با سه نقطه از این شرکت یاد کرده. روزنامه اعتماد نوشته که این شرکت تونسته امتیازات ویژه‌ای رو از دولت به دست بیاره، البته از دولت گذشته، و با این ادعا که تولید کننده لپتاپ ایرانی هست تونسته تعرفه واردات لپتاپ به ایران رو از 4% به 10% از سوی دولت افزایش بده، در حالی که مسئولان اتحادیه‌های صنفی به روزنامه ایران گفتن که این شرکت قادر نیست حتی پیچ لپتاپ رو هم در ایران تولید کنه، بلکه اقلام و کالاهای مختلف مربوط به لپتاپ رو وارد میکنه و اون رو در ایران مونتاژ میکنه و از رانت‌هایی به عنوان تولید استفاده میکنه.
خب، ما توی بخش فرهنگ و هنر به دلایل توقیف روزنامه ابتکار که دیروز توقیف شد پرداختیم و ازش مفصل صحبت کردیم، اما آیا توقیف روزنامه ابتکار در روزنامه‌های امروز بازتابی داشته، یا روزنامه‌ها به اون اشاره‌ای کردن یا نه؟
بله، خبر توقیف روزنامه ابتکار رو روزنامه ها منتشر کردن. اغلب روزنامه ها به شکل یک خبر بسیار کوتاه، روزنامه قانون یک خبر نسبتاً بلندتری در این باره با تیتر کیوسکا بدون ابتکار منتشر کرده و اشاره کرده که روزنامه ابتکار که از سال 82 منتشر میشد و در جریان توقیف های مختلف جان سالم به در برده بود، روز گذشته توقیف شده. البته روزنامه قانون یک یادداشت هم منتشر کرده و مقامات دولتی و حکومتی توصیه کرده که رفتار فرهنگی داشته باشن با روزنامه ها، حتی اگر روزنامه ها زمانی از نظر قوه قضاییه دچار خطا بشن.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
اما در ایران قیمت های جدید بنزین، گازوئیل و سی ان جی اعلام شده. بر اساس این قیمت هایی که اعلام شدن، قیمت هر لیتر بنزین بنزین سهمی 700 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان اعلام شده. دولت حسن روحانی میگه قیمت ها رو با شیب ملایم افزایش داده تا مسئله تورم و گرانی رو هم زمان کنترل و مدیریت کنه. شما شنونده و بیننده رادیو فردا در این مورد چه نظری دارین؟ نظر خودتون رو با این شماره ها میتونید با ما و سایر بینندگان و شنوندگان این برنامه و برنامه های دیگه ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 2042-21-12-21-12، شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50، به علاوه دو شماره که در ابتدای برنامه عرض کردم. اما پیامک هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده و همینطور کامنت هایی که در فیسبوک رادیو فردا شما برای ما گذاشتیم، راجع به صحبت های رئیس جمهوری ایران که از شیب ملایم افزایش قیمت ها گفتن. دوستی نوشته آقایون چرا شیب ملایم گرون کنی ببری بفروشی، زندانی ها رو بزنی یا بقیه مردم رو زندانی کنی، جنگل ها رو آتش بزنی، دریاچه ها رو بخشکونی، ایران رو پارچه پارچه کنی. راجع به خبرهای مربوط به فعالیت سیاسی مجدد محمود احمدی نژاد که این روزها دوباره بحث اون مطرح شده، دوستی نوشته حتما جناب احمدی نژاد و همکارانش دوباره میخواهند اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشند، پس 3 سال و 3 ماه دیگه منتظر تشریف فرمایی ایشون و تئوریسین های اقتصادی ایشان خواهیم بود. میم دال از نتنز نوشته خوش به حال آقایون حکومتی، میزنن، میبرن، میدزدن، میخورن، ظلم میکنن، خاطرات هم مینویسن، منتشر هم میشه. خاطرات تلخ 35 سالی که ملت داره باید چال بشه یا روی یخ نوشته بشه. این عدالت. دوستی نوشته میشه به بابک بگین، منظورشون بابک زنجانی هست احتمالاً، یه 30,000 تومان از اون پولا رو به من قرض بده، میخوام بدم دارو واسه بچم بخرم که 4 روز مریضه. و باز هم راجع به گرانی و افزایش قیمت ها، دوستی نوشته گرانی و گرانی و تورم و انتظار دارند مردم از دریافت یارانه انصراف بدن. نرخ طلا در سراسر جهان کاهش می آورد جز در ایران، ما در کجای این کره خاکی هستیم؟ با ما بالاخره همراه میشیم با بردیا افشین برای شنیدن تازه های موسیقی در هفته‌ای که گذشت، تازه های موسیقی جهان.
سلام، یک شنبه است طبق معمول هر هفته به سراغ موسیقی جهان میرم و مهمترین اتفاقهای موسیقی مردم پسند رو در 7 روزی که گذشت مرور میکنم. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اول از همه خبر بدم 3 روز پیش مجله تایم اعلام کرد که بر روی جلد شماره ویژه موسوم به 100 چهره تأثیرگذار جهان عکسی از بیانسه هنرمند موسیقی آمریکایی رو چاپ میکنه. مجله تایم هفته نامه چاپ آمریکاست، در شهر نیویورک مستقره و بیشتر از 1 دهه است هر سال فهرستی از 100 چهره تأثیرگذار در جهان رو منتشر میکنه. فهرستی از هنرمندان، شاغلان در دنیای سرگرمی، رهبران، انقلابیون، چهره‌های نمادین، مبدعین، مبتکرین و مخترعین. البته این انتخاب یک دستاورد نیست. مجله تایم صرفاً به دلیل پیامدهای اعمال چهره‌ها تأثیرگذارترین سال رو انتخاب می‌کنه و این تأثیرگذاری می‌تونه از منظرهای مختلف خوب یا بد به حساب بیاد. When I talk to my friends so quietly, who he think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes, I'm even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, the beat in my heart is when I'm with you. But I still don't say, just how you look and doing, no one else can. Got me looking so crazy right now, your love's got me. این آهنگی به اسم Crazy in Love یا دیوانوار عاشق از بیانسه، اولین آهنگ از اولین آلبوم این هنرمند که در حدود 11 سال پیش منتشر شده بود و خصوصا این آهنگ در معروفیت بیانسه نقش زیادی داشت. در این آهنگ جیزی، همسر بیانسه که خودش یک چهره مطرح موسیقی ریتم اند بلوزه، او رو همراهی میکنه. بیانسه الان 32 سال است، از موفق ترین چهره های دنیای هنر و سرگرمی در هزاره جدید به حساب میاد و همونطور که توضیح دادم مجله تایم او رو به عنوان یکی از 100 چهره تأثیرگذار سال انتخاب کرده و عکس بیانسه بر روی جلد 11 شماره ویژه موسوم به 100 چهره تأثیرگذار جهان انتخاب شده. I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chainsmokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish. I don't do this. I've been playing my. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. این آهنگی به اسم Let It Go یا رهایش کن با اجرای ایدینا منزل، یکی از آهنگهای فیلم فروزن یا فیلمی که به فارسی اینجوری ترجمه شده، یخ زده، انیمیشنی محصول والت دیزنی. در مراسم اسکار اخیر، در مراسم اسکار سال 2014، این آهنگ به عنوان بهترین آهنگ برای فیلم انتخاب شد. در کل خیلی ها باور دارند این فیلم بهترین انیمیشن موزیکال والت دیزنی در 2-3 دهه اخیر به حساب میاد. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me. مجموعه آهنگ‌های فیلم فروزن مثل خود این انیمیشن به نظر میاد این روزها با استقبال گرم کودک‌ها و نوجوانان در سراسر جهان قرار گرفته و آلبوم آهنگ‌های این فیلم خیلی پرفروشه و اگر تا ساعتی دیگه در صدر جدول پرفروش‌ترین آلبوم هفته آمریکا موسوم به چارت بیلبورد 200 باقی بمونه، اون وقت 12 هفته متوالیه که شماره یک این کشوره. البته باید توضیح بدم، درسته که این یک دستاورد بزرگ برای آلبوم مجموعه آهنگ‌های فیلم فروزنه، اما این آلبوم برای شکستن رکورد از این نظر راه زیادی در پیش داره. رکورد متعلق به آلبومی از ادل، هنرمند جوان و مطرح بریتانیایی، آلبومی به اسم 21 که برای 24 هفته متوالی در صدر پرفروش‌ترین آلبوم‌های آمریکا باقی مونده بود. Let it go.
bother me anyway.
اما درست 7 روز پیش همزمان بود با 22 سال روز یک واقعه بیادموندنی در تاریخ موسیقی جهان، شبی که بزرگترین چهره های موسیقی جهان یاد و خاطره فریدی مرکوری رو گرامی داشتند. در اجرای باشکوه که در ورزشگاه قدیم ومبلی در شمال غرب شهر لندن پایتخت بریتانیا برگزار شد، ده‌ها هزار نفر به این ورزشگاه تاریخی اومده بودند و تخمین زده میشه این اجرا نزدیک به 1 میلیارد بیننده و شنونده داشته. این اجرا 5 ماه بعد از درگذشت فردی مرکوری برگزار شد. هنرمندی برجسته که در سالهای آخر عمرش گرفتار بیماری ایدز بود و نهایتاً در 42 سالگی از دنیا رفت. فردی مرکوری خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای بود که با گروه کوین فعالیت می‌کرد. او طی بیش از 2 دهه فعالیتش تونست خودش رو به عنوان یکی از بزرگترین چهره های موسیقی راک مطرح کنه. در مراسم یاد بودش چهره های مختلف و مطرح موسیقی جهان یا به تنهایی یا به همراه اعضای باقی مونده گروه کوین، یعنی جان دیکن، برایان می و راجر تیلر اجرا کردند. فهرست کسانی که در این مراسم اجرا کردند فهرستی بلند بالاست و کسانی چون دیوید بوی، رابرت پلانت، التون جان و گروه های چون گانز ان روزز، متالیکا و اکستریم در اون وجود دارند. ما با هم به یکی از به یاد موندنی ترین اجراها در این مراسم گوش میدیم، به اجرای آهنگ کسی برای عشق ورزیدن یا Somebody to Love، اجرایی از جورج مایکل و اعضای گروه کوین. با هم گوش میدیم.
در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. ساعت صبح در ایران. سلام به شما که از ایران نیمه ابری و تقریبا بارونی یا هر جای دیگه دنیا تا این لحظه با ما همراه بودیم و اگه تازه با این برنامه و رادیو فردا همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. مهمان مجله زنده صبحانه با خبر هستین، مجله که از یک ساعت پیش شروع شده و هنوز 30 دقیقه دیگه هم با خبر و گزارش و تحلیل از ایران و دنیا ادامه داره. در این بخش هم پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با سلامی مجدد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود در مورد بحران اوکراین خواستار همکاری مسکو برای آزادی ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا شد که توسط افراد مسلح طرفدار مسکو ربوده شدند. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا باید از نفوذ خود برای آزادی رهبران جدای طلبان اوکراین استفاده کند که توسط دولت اوکراین بازداشت شدند. این گفتگوی تلفنی بدون نتیجه به پایان رسید. مسکو دخالت خود را در رهبری و هماهنگ کردن طرفداران روسیه در اوکراین تکذیب می‌کند. نخست وزیر کره جنوبی چونگ هونگ وونگ امروز یکشنبه در ارتباط با غرق کشتی کره جنوبی از سمت خود استعفا داد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادات زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کاهش شاخص بورس در روزهای گذشته گفت در چند روز گذشته به دلیل تصمیماتی که در جای خارج از دولت گرفته شد شاخص بورس رو به کاهش رفت، اما مجدداً به روال طبیعی خود بازگشت. به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری روز شنبه گفت عده‌ای از کاهش شاخص بورس ابراز خوشحالی می‌کردند. او توضیح نداد تصمیماتی که منجر به کاهش شاخص بورس شد در کجا گرفته شده است. آقای جهانگیری همچنین با اشاره به معاملات بابک زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی گفت 17000 میلیارد تومان چک از سوی این سازمان به فردی داده شد که اکنون در زندان است و اگر با سرعت به این موضوع رسیدگی نمی‌شد معلوم نبود سرنوشت این منابع چه می‌شود. وزیر دادگستری ایران تاکید کرده است که تغییر غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها در دستگاه قضایی ارتقا محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز شنبه در جمع خبرنگاران درباره تغییر رئیس سازمان زندان‌ها و اینکه آیا این تغییر ارتباطی با اتفاقات بند 350 اوین داشته است گفت آقای اسماعیلی در این تغییر و جابجایی ارتقا یافتند. پس از وقایع اخیر زندان اوین، غلام حسین اسماعیلی که هر گونه ضرب و شتم زندانیان بند 350 را به کلی تکذیب کرده بود، به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد. فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر از خانم ناوی پیلا، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواست به طور علنی و قاطعانه درباره ضرب و شتم اخیر زندانیان در بند 350 زندان اوین موضع گیری کند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، در این نامه که رونوشت آن برای احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران نیز فرستاده شده، همچنین از ناوی پیلا خواسته است تا از درخواست خانواده ها برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق حمایت کند، از دولت مردان ایران بخواهد خشونت را محکوم کنند و از زندانیانی که هنوز در انفرادی هستند به بند عمومی منتقل شوند. و بر اثر ترکیدن سرسره بادی، دو کودک در شهر کاخ که گناباد جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عصر جمعه بر اثر ترکیدن یک سرسره بادی در پارک آبشار شهر کاخ، یک پسر بچه 6 ساله به 16 متر دورتر پرتاب شد و در دم جان باخت. دو کودک دیگر که زخمی شده بودند در مشهد بستری شدند و یکی از مصدومان صبح شنبه در مشهد درگذشت. به گفته مسئولان، سرسره بادی پارک کاخ گواهی ایمنی و استاندارد نداشته است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با خبرهای این ساعت. تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین به رادیو ببخشید به رادیو فردا گفتند که تجمع صبح روز شنبه آنها که قرار بود در مقابل دادستانی تهران برگزار شود، به دلیل وعده جدی مسئولان امنیتی برای رسیدگی به خواستهایشان لغو شد. فرین آسمی گزارشی دارد در همین باره.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید که انتقال فوری زندانیانی که در انفرادی هستند به بند عمومی، رسیدگی به صدمات وارده به زندانیان از جمله وعده‌هایی است که مسئولان امنیتی به نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی دادند. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین و روزنامه‌های ایران، ماموران سازمان زندان‌ها روز 28 فروردین با حمله به بند 350 زندان اوین تعدادی از این زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. چند نفر از خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین که نخواستند نامشان فاش شود، روز شنبه به رادیو فردا گفتند که از سوی ماموران امنیتی تحت فشار هستند تا با رسانه ها مصاحبه نکنند. این خانواده ها همچنین به رادیو فردا گفتند که منتظرند تا مسئولان به وعده های خود عمل کنند و اگر به این وعده ها عمل نشود، برای اعتراض به مقابل دادستانی تهران خواهند رفت. در همین حال فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز جمعه شدت گرفته است. روز جمعه ماموران وزارت اطلاعات به خانه یاشار دارالشفا زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین رفته و بعد از تفتیش خانه کاوه برادر او را بازداشت کردند. کاوه دارالشفا در اعتراض‌های سال 88 به همراه مادرش بازداشت و بعد از 6 روز آزاد شده بود. یاشار دارالشفا یکی از 33 زندانی است که آنطور که مادرش پیشتر به رادیو فردا گفته بود، در حمله به بند 350 زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
بسیار وضعیت جسمیش بد بود. اینو آوردن دو تا مامور که اینو گذاشتن روی صندلی عین یه عروسک. یعنی حتی قادر نبود رو پای خودش بیسته. من آثار ظاهری در چشم و دست و پاش ندیدم، ولی اونقدر ناتوان بود که از بلندگو من صدای اینو نمیتونستم بشنوم. گفتم داغون شدم، اونقدر با چکمه و با باتون به کمر و پاهای من زدن که اصلا قادر نیستم بیستم.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که همکنون در بیمارستان به سر می‌برد و برای همراهی با زندانیان بند 350 زندان اوین روزه سیاسی گرفته، به تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی گفته که تا زمانی که زندانی‌ها در سلول انفرادی هستند و به بند عمومی باز نگشتند و زندانیان بند 350 دست از اعتصاب غذا نکشیدند، به روزه خود ادامه می‌دهد. ابوالفضل قدیانی سال گذشته به زندان قزلحصار تبعید شد و بعد به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شد. در همین حال فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم در نامه‌ای که در اختیار وبسایت کلمه قرار گرفته، از دولت حسن روحانی خواست برای روشن شدن واقعیت‌ها درباره حوادث 350 زندان اوین تلاش کند تا نسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این باره و تنویر افکار عمومی اقدام کند. باشد. خانم هاشمی گفته که می دانیم که در این زمینه کاری از دست دولت حسن روحانی بر نمی آید. با این حال دولت باید موضع خود را در این باره مشخص کند. سکوت دولت در برابر ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در روزهای گذشته انتقاداتی را به همراه داشته است. در حال حاضر ده‌ها زندانی در زندانهای اوین و رجایی شهر در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. گزارشگران بدون مرز هم روز پنجشنبه خواستار تحقیق و بررسی فوری و مستقل درباره آنچه در بند 350 زندان اوین رخ داد شده است. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب باقی پیامک‌هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده در مورد وضعیت تیم ملی فوتبال، دوستی به نام عرفان نوشته با این همه پول تو این کشور چرا باید الان به تیم ملی کمک کنیم؟ واقعا جای تعجب داره وقتی قراره حذف بشیم. دوست دیگری نوشته لطفاً از آقای روحانی بپرسید مردم تا کی باید منتظر ساخت آزادراه تهران شمال باشند؟ ای کاش رضا شاه دوباره زنده میشد و مانند جاده چالوس این آزادراه را می ساخت. میمر از مهاباد نوشته کاهش واردات داروهای تخصصی که این افراد به اصطلاح مسئول در وزارت بهداشت مدعی هستند که مشابه همان داروها در داخل تولید شده، مطمئناً تبدیل به تهدیدی بزرگ برای سلامت جامعه و روند درمان بیماران خواهد شد و آسیب‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. خب صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با یک گفتگو. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در نامه سرگشاده خطاب به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از او خواستند علنی و قاطعانه درباره آنچه این دو نهاد حمله های خشونتبار در زندان اوین ایران نامیدند واکنش نشان دهد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره این درخواست ها پرسیده و عبدالکریم لاهیجی در پاریس به این پرسش پاسخ میده.
ببینید، ما وقتی به مراجع بین المللی متوسل میشیم که بدونیم در داخل هیچ گونه امکان دادخواهی و امکان حقیقت یابی وجود نداره، به خصوص که من در مقام ریاست فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر فکر میکنم که در وهله اول ما باید روی دادگستری کشورها، این هم درباره همه کشورها میگم، و احقاق حق در حوزه ملی فکر کنیم تا بعد برسیم به مراجع بین المللی. ولی وقتی دیدیم نه، حتی با توجه به اینکه رئیس زندان ها مسئولیت حفظ جان و امنیت تمام زندانیان رو داره، دیدیم این شخص رو از مقامش برکنار کردند ولی بهش مقام مهمتری در قوه قضاییه دادن. از این طرف هم فشارها روی خانواده های زندانی ها شروع شد. اینجا بود که ما دیدیم باید بزرگترین مرجع بین المللی که خانم پیلای هست به عنوان کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسیم، و برای اینکه انعکاس خارجی هم داشته باشه این نامه به صورت نامه سرگشاده است. اون نوشتش هم برای احمد شهید گزارشگر ویژه رفته و اونجا گفتیم لیست کامل کسایی هم که در این حمله مجروح شدند و هنوز هم متاسفانه یا دچار آسیب ها و ناراحتی های قبل از اون هستند یا به لحاظ اینکه اصاب قضا کردن میبینید جان خودتون هم در مخاطر انداختن. تمام این اطلاعات رو هم به ایشون دادیم و درخواست کردیم که در حال خانم پیلای به مقامات جمهوری اسلامی اعتراض بکنه و نگذارند که با زندانی سیاسی در یک کشوری که اون کشور عضو سازمان ملل هست و رئیس جمهورش چند ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل حرفهای امیدوار کننده ای زد، به چنین صورت غیر انسانی عمل بشه.
حالا با توجه به سوابق امر و موارد مشابه، خانم ناوی پیلای چه خواهند کرد در مقام کمیسر عالی حقوق بشر؟
ببینید، خانم پیلای رو چند بار جمهوری اسلامی به ایران دعوت کرده و حتی امسال شایعش وجود داشت که امکان رفتن ایشون هست، ولی ما بارها به ایشون گوشزد کردیم تا زمانی که جمهوری اسلامی به گزارشگران ویژه درباره تمام مسائل حقوق بشر و از جمله گزارشگر ویژه درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران اجازه ورود نده، بنابراین رفتن ایشون یعنی به یک صورت دهنکجی به موازین بین المللی حقوق بشر. خب بنابراین خانم پیلای، ما میدونیم که با مقامات جمهوری اسلامی دائم در تماس، یکی از نمایندگانش هم پارسال به ایران رفت. حداقل اون چیزی که ما میخوایم اینه که خانم پیلای اعتراض بکنه به مقامات جمهوری اسلامی و بعدم درخواست تحقیق بکنه. همونجوری که من در شروع این گفتگو خدمتتون عرض کردم، در وهله اول ما از دادگستری ملی یا دادگستری کشور میخوایم که تحقیق کنه و معلوم بشه مسببان این واقعه چه کسانی بودند. آیا مامور وزارت اطلاعات بودند، لباس شخصی های معروف بودند، به کدوم نیروی امنیتی نظامی انتظامی وابسته بودند و با دستور چه کسی به داخل زندان هجوم آوردند و این فاجعه رو به بار آوردند. این چیزیست که ما درخواست کردیم و فکر میکنم در هر کشوری که همچین اتفاقی بیفته حداقل درخواستی که سازمان‌های حقوق بشر، وکلای دادگستری، مصدوم‌ها و خانواده‌های اونا رو همینه که حقیقت روشن بشه.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به فیسبوک رادیو فردا سر بزنین، به خاطر اینکه بیش از 1,000,000 عضو در این صفحه فیسبوک دارن در مورد خبرهای رادیو فردا نظر خودشون رو میگن. شما هم میتونید نظر خودتون رو بگید. و یک گزارش معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار تهران روز شنبه اعلام کرد هر گونه افزایش قیمت تا پایان خرداد ماه ممنوع است. رئیس شورای اصناف کشور نیز ضمن اشاره به اینکه کمبودی در کالاهای اساسی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها وجود ندارد گفت با افزایش خودسرانه قیمت ها برخورد خواهد شد. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
هیچ گونه افزایش قیمت را نمیپذیریم. این جمله از آن نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار تهران است که روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او افزود، اصناف و اتحادیه‌ها در صورت پیشنهاد افزایش قیمت کالاهای مورد نظرشان و تایید آن می‌توانند طبق مجوز افزایش قیمت داشته باشند. همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور ضمن آنکه اعلام کرد با افزایش خودسرانه قیمت‌ها برخورد خواهد شد، گفت بسته‌های حمایتی از اصناف و واحدهای تولیدی در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشد و اصناف به وعده‌های دولت بی‌اعتمادند. مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها در آذر سال 89 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اجرا شد. مخالفت با افزایش قیمت ها در شرایطی مطرح شده اند که به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران چند روز پیش گفت کنترل بازار با ابزار دستوری جواب نمی دهد. او افزود اگرچه دولت نگران تکانه های قیمتی به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانها و بالا رفتن تورم است، اما به جای تثبیت قیمت باید مدیریت قیمت داشته باشد، به این معنا که اگر هم لازم باشد که اجازه ندهیم قیمت کالاهای اساسی به دلایل اجتماعی و تورمی بالا برود، باید با ابزار اقتصادی این کنترل را صورت دهیم. پیشتر و در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانها دولت هر گونه افزایش قیمت را ممنوع کرده بود، اما به نوشته رسانه‌ها پس از چند ماه کالاها و خدمات پس از مدتی با مجوز دولت احمدی نژاد به شدت افزایش یافت. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
قیمت ها کم یا زیاد تابعی است از عوامل واقعی بازار، یعنی عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام شده اون کالا یا خدماتی که عرضه میشه تو بازار، و این مستند است به بحث های نظری و تئوریکی که وجود داره در دانش اقتصاد به اضافه تجربه تاریخی و بین المللی. بنابراین نمیشه با اقدامات دستوری و از بالا قیمت ها رو کنترل کرد یا حتی با این بازرسی هایی که میشه، کما اینکه کسانی که مشاهده کردن میدونن که هرگاه قیمت ها به گونه ای جلوش گرفته بشه برای اینکه افزایش پیدا بکنه، با کم فروشی یا با ندادن خدمات یا به گونه ای دیگه اون کاهش سوداوری جبران میشه.
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داد که برخی از عمده فروشان بازار در عرضه کالاها احتیاط می‌کنند. این خبرگزاری افزود برخی خرده فروشان می‌گویند عرضه برخی اقلام در بازار با محدودیت مواجه شده و عمده فروشان دست نگه داشتند تا ببینند امکان تغییر قیمت وجود دارد یا خیر. به گزارش مهر، به نقل از فعالان بازار، قیمت کالاها مدت‌ها پیش از افزایش قیمت بنزین از سوی دولت به بازار منتقل شده بود و تولید کنندگان با هماهنگی دولت و یا بدون هماهنگی آن افزایش قیمت‌ها را اعمال کرده بودند. در این میان فرشاد مؤمنی اقتصاددان در مقاله‌ای در روزنامه شرق نسبت به تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هشدار داد و گفت این موضوع بر تمام ابعاد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. پیش از این نیز اسدالله اسکرولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از دولت حسن روحانی خواسته بود اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها را به سال آینده موکول کند. او گفته بود با توجه به شرایط فعلی و بالا رفتن نرخ ارز تورم 40% در انتظار دولت خواهد بود.
روز بهروز کارونی گزارش می‌داد. جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به خبر توافق بین فتح و حماس برای تشکیل یک دولت ائتلافی اعلام کرد که از هر اقدامی در جهت ایجاد وحدت، همبستگی و آشتی ملی میان فلسطینیان علیه اسرائیل استقبال می‌کند. این در حالی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه گفت دولت وحدت ملی خشونت را طرد و اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. این در شرایطی است که اسرائیل هم به دنبال توافق فتح و حماس مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها را متوقف کرده است. کیان معنوی در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب نخست از او پرسیده منشأ اختلافات فتح و حماس چه بود و آیا صلح جدید میتواند تداوم یابد؟ علیرضا نوری‌زاده:
بیش از آن که بین فتح و حماس اختلافات عمیقی وجود داشته باشه که داشت، مداخله قدرت‌های خارجی بود که هر بار امکان مصالحه بین حماس و فتح یا به دولت خود مختار و شبه دولت غزه به وجود می اومد، این قدرت‌های خارجی بودن که مانع از اون میشن. به ویژه دو قدرت جمهوری اسلامی و سوریه از یک طرف، در رابطه با حماس و طبیعتاً کشورهای محافظه‌کار عربستان سعودی و همینطور ایالات متحده از سوی دیگر، در پشت سر دولت خود مختار عملا زمینه تفاهم رو بین دو طرف غیر ممکن کرده بود. اختلافات اساسی حماس و فتح خیلی روشنه. حماس خود رو یک سازمان انقلابی میدونه که خواستار نابود کردن اسرائیل و معتقده که فلسطین من البحر الی البحر، از دریا تا دریا باید برپا بشه، یعنی تمام دولت اسرائیل امروزی به اضافه اراضی اشغال شده، در حالی که سازمان آزادی بخش فلسطین حدود و ثغور اسرائیل رو پیش از جنگ 67 پذیرا شده و اسرائیل رو در چارچوب مرزهای قبل از 4 ژوئن یا 5 ژوئن به رسمیت شناخته. حماس تا زمانی که از کمک‌های لامحدود بدون حد و مرز جمهوری اسلامی و حمایت سیاسی سوریه برخوردار بود و قطر هم در واقع اضافه شده بود با حامیانش، حماس احساس میکرد که نیازی نداره که امتیازی بده. ولی آنچه در مصر رخ داد و راه‌های مانور رو به روی حماس از تنها مرزی که به جهان عرب داره بس و در این حال حماس در یک عزلت قرار گرفت، جمهوری اسلامی کمکاشو به شدت کم کرد به خاطر موضع حماس در نبرد سوریه و حمایت حماس از اخوان المسلمین و مخالفت با رژیم اسد، همه اینا موقعیت حماس رو تضییق کرد و حماس آماده شد که امتیازاتی بده برای بقای خودش و در نتیجه ما شاهد این توافقات هستیم. نمیتونم بگم این اختلافها عمیقا و ریشه‌ای حل شده.
آقای نوری‌زاده، مرضیه افهم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که از هر عملی در جهت ایجاد وحدت و همبستگی و آشتی ملی میان فلسطینی ها علیه اسرائیل حمایت میکنه. شما فکر میکنید که آیا واقعا جمهوری اسلامی از این آشتی استقبال میکنه و اساسا اونطور که خانم افخم میگه، آیا این آشتی بین جناهای فلسطینی علیه اسرائیل واقعا؟ اگه اینطوره چشمانداز صلح با اسرائیل چی میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ روی خواستار مصالحه فلسطینی ها، تشکیل یک دولت خود مختار سکولار در اراضی اشغال شده نیست، ولی الان این جست رو گرفتن و مدعی هستن که از این پیامد استقبال میکنن و خوشحالن، چون در نهایت این پیامد به ضرر اسرائیلیا خواهد بود. چنین چیزی به نظر من همچی درستم نیست. هیچ معلوم نیست که این به ضرر اسرائیلیا بشه، میتونه حداقل در کوتاه مدت به نفع اسرائیل بشه و اسرائیل به بهانه این که حماس یک گروه تروریستی است و دولت خود مختار باهاش مصالحه کرده، از تعهدات شانه خالی بکنه. ولی در حال من باورم نیست که جمهوری اسلامی خوشحال باشه. قبلا در مصالحه حماس و فتح، در دوحه، در مصر، در مکه، هر بار بارقه امیدی برای پیوند اینا دیده شد، جمهوری اسلامی یکی از رهبران حماس رو احضار کرد، یک چمدان پول داد، افرادی مثل آقای محمود زهار، و بعد این مصالحه به هم خورد.
چرا اسرائیل انتقاد کرده از این آشتی حماس و فتح؟
ببینید، اسرائیلی ها در مجموع به دنبال صلح نیستن. اسرائیل تصورش این است که 20 سال دیگه میتونه اراضی اشغال شده رو نگاه داره. کاری که کرده، مسئولیت رویارویی با تروریست ها و تندروها رو از شانه خودش خالی کرده، اسرائیل رو هم کرده و اینو داده به دست دولت خود مختار بدون اینکه بهش امتیاز بده. من تصور نمی کنم که آقای نتانیاهو حداقل با متحدانش مثل آقای لیبرمن خیلی علاقمند به صلح باشن. اونا بر این باورن که ادامه وضع موجود در نهایت به نفع اسرائیل، آبادی نشین ها رو میسازن، شانه خالی میکنن، و این امید رو آقای نتانیاهو و اصولا اون نوع نگرش در اسرائیل داره که تا 20 سال دیگه نسل جدید فلسطینی ها که توی خارج و توی اردوگاه بزرگ میشن دیگه فکر فلسطین رو نمیکنن. اسرائیل وحشت زده و نگران حق بازگشت فلسطینی هایی که از وطنشون اخراج شدن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بحران اوکراین همچنان در صدر خبرهای داغ رسانه‌های جهان قرار داره. در گزارش پایانی صبحانه با خبر به اوکراین میریم تا از آخرین تحولات در این کشور با خبر شیم. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از کیف پایتخت اوکراین گزارش میده.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه از کیف خواست برای پایان نارامی ها در شرق اوکراین توافق ژنو و همچنین توافق به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق را به اجرا درآورد. وزیر خارجه روسیه نیز در سخنرانی در مسکو کیف را متهم کرد که خواسته های مردم را نادیده می گیرد و کشور را به مرز جنگ داخلی سوق می دهد. در روزهای گذشته دیپلمات های ارشد روس اعلام کردند مسکو حق خود را برای دفاع از شهروندان روس در اوکراین محفوظ می داند. اما جمعه رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه که پیشتر مجوز اعزام ارتش به اوکراین را به رئیس جمهور این کشور داده بود اعلام کرد که فرصت دیپلماسی هنوز وجود دارد و اعزام نظامیان روس به اوکراین زود هنگام است. این در حالی است که دیپلمات های اوکراینی می گویند روسیه از شرکت در دور دوم مذاکرات برای حل بحران اوکراین سر باز زده. همچنین پنتاگون از نقض حریم هوایی اوکراین توسط جنگنده های روسی خبر داد. دمیتری تیمچوک، کارشناس نظامی و رئیس مرکز مقاومت خبری در کیف معتقد است شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم.
هفته گذشته در ژنو طرفین تلاش کردند با روسیه مصالحه کنند، اما این تلاش بی ثمر بود. چرا؟ به دلیل آنکه روسیه فعلا در جنگ با اوکراین برنده است. ما چند عرصه نبرد داریم. یک عرصه خود ارتش است که در مرز با اوکراین به حالت آماده باش کامل در آمده و در مسکو صراحتاً کیف را به مداخله نظامی تهدید می کنند. عرصه دیگر جنگ خبری است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و نتیجه آن سردرگمی اهالی جنوب و شرق اوکراین است که تحت تأثیر تبلیغات ضد اوکراینی نمی‌فهمند چه کسی دوست و چه کسی دشمنشان است. این آدم‌ها با شورشیان همفکر نیستند، اما از تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب این افراد ممانعت می‌کنند. و عرصه سوم مخلوطی از افراد مسلح بی‌هویت که شکی نیست نظامیان روس هستند همراه با شبه نظامیان محلی. پیچیدگی این جنگ در آن است که نمیتوان روسیه را تجاوزگر دانست و از راه معمول با متجاوز مقابله کرد. نمیتوان به حمله تمام عیار متوسل شد، زیرا این راه تلفات بسیاری خواهد داشت و ریسک مداخله نظامی روسیه را نیز افزایش میدهد.
خبرگزاری ها می نویسند آمریکا و اروپا دوشنبه تحریم های جدید علیه روسیه اعمال خواهند کرد. به گزارش رویترز این تحریم ها محدود به گسترش فهرست های سیاه مسئولین روس است و در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا بیشتر متوجه افراد است که مسئول تحریک نارامی ها در شرق اوکراین شناخته شدند، تحریم های آمریکا حلقه نزدیکان رئیس جمهور روسیه را مورد هدف قرار می دهد. همچنین رهبران هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان جمعه بر سر تشدید تحریم ها علیه روسیه به توافق رسیدند. سرگی سلاویوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که این تحریم ها تأثیری بر سیاست روسیه نخواهد داشت.
غرب میخواهد از اوکراین حمایت کند، اما تلاش هایش محدود است. تنها ابزار مؤثر برای مقابله با کرملین تحریم بخش های مالی و انرژی از نوعی که در ایران اعمال شده بود است. اما مشخصاً غرب به ویژه کشورهای اروپایی برای برداشتن این گام آمادگی ندارند. تأثیر فهرست‌های سیاه بر اقتصاد روسیه در آینده نزدیک مشهود نخواهد بود. افرادی که در این فهرست‌ها نامشان آمده بر پوتین تأثیری ندارند. به نظرم غرب متوجه این مسئله هست و نه بر تحریم روسیه که بر کمک به اوکراین تمرکز کرده.
در تازه ترین تحول وزارت خارجه اوکراین از روسیه خواست برای آزادی گروهی از مشاوران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعدادی از خبرنگاران که شورشیان در سلاویانسک آنها را گروگان گرفتند مساعدت کند. روسیه مدعی است بر جدایی طلبان نفوذی ندارد، اما خود این افراد میگویند در صدد گروگانها را تحویل ماموران امنیتی روسیه دهند. شنبه الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روسیه را به حمایت از تروریسم متهم کرد و به نیروهای امنیتی اوکراین دستور داد امنیت فعالیت خبرنگاران در شرق و جنوب اوکراین را تضمین کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
خب با این گزارش به پایان صبحانه با خبر رسیدیم، اما صبحانه با خبر فردا هم میزبان شماست. راست ساعت 7 صبح منتظرتونیم فردا همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. تا فردا و یک برنامه دیگه، من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم هم در رادیو فردا و صبحانه با خبر برای شما روز بسیار شیرین و خوبی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.